ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو با کلام نورانی دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه آغاز می‌کنیم. اون حضرت می‌فرمایند: ان افواهکم طرق القرآن فطیبوها بالسواک. ای قاریان قرآن و ای حاملین قرآن، بدانید که دهانهای شما گذرگاه‌های قرآن هست، پس اون رو با مسواک زدن خوشبو و تمیز نگه دارید. و اما در برنامه امروز رسیدیم به آیه شریفه 11 سوره نبع. با هم به تلاوت این آیات گوش می‌کنیم تا به توضیح اونها بپردازیم.
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
فرمود: و جعلنا النهار معاشا. جعلنا در برنامه های قبل داشتیم به معنای قرار دادن و گردانیدن، که گفتیم دو مفعول هم میگیره و در اینجا میفرماید ما قرار دادیم روز را وسیله معاش و کسب و کار شما. النهار از ماده نهر ینهر و نهرن به معنای جاری شدن با شدت و قوت هست، مثل جریان سریع آب در یک مجرایی با شدت و قوت. و گفتیم از مصادیق این جریان همون نهار به معنای روزه، چون در روز نور خورشید و حرارت خورشید در هوا و فضا به شدت پخش میشه و همه جا رو روشن میکنه. البته در ذیل آیه شریفه و اما السائل فلا تنهر اشاره کردیم که به معنای تند و خشن با کسی صحبت کردن و به عبارتی کسی رو از خود راندن هم از همین ماده استفاده شده، که فلا تنهر اشاره به این معنا داشت. علا ایهار، پس نهار یعنی روز به دلیل جریان و گسترش نور خورشید در روی زمین. و جعلن نهار معاشا. معاش از آش یعیش و عیشن گرفته شده، به معنای صاحب حیات و زندگی بودن. اصولا العیش به معنای حیاته. البته در مقایس اللغه معیشت رو به معنای اون چی که انسان از غذا و خوراک و نوشیدنی و سایر اموری که حیات زندگی انسان متکیه بر اونهاست و بهره میبره معیشت گفته شده. لذا معاش بنابر نقل کتاب لسان العرب میتواند یا مصدر میمی باشه که به معنای اون وقت مستری یعنی زندگی کردن ما معنا کنیم، یا اسم مکان و زمان از عیش باشه یعنی زمان و مکان روزی بردن و متمتع شدن از نعمتها برای ادامه حیات. البته بعضی از تفاسیر معاش رو به معنای اسمی هم معنا کردن که می شود آنچه که انسان با او زندگی می کنه. پس بنابراین در این آیه اگر معاش رو به معنای مستری معنا کنیم این چنین می شه. و جعلن نهار معاشا، قرار دادیم روز را معاش شما، یعنی زندگی کردن و حیات شما. در اینجا ملاحظه می فرمایید که معنا یک نقصی درش هست، چون مستر رو معمولا نمی شود بر یک معنای اسمی حمل کرد. لذا در اینجا میان یک مضافی رو در تقدیر می کنن. معنا رو اینطور می کنن. و جعلن نهار معاشا، یعنی روز رو برای طلب حیات و طلب زندگی کردن شما قرار دادیم. البته خواهید فرمود که چه دایی داشت که اینطور آیه اشاره بفرماید. این رو در کتاب‌های ادب می‌گویند برای مبالغه و شدت یک معناست، درست مثل زیدون عادلون اگر بگن یعنی زید عادل است، ولی اگر بگن عدلون یعنی بسیار عادل است، تو گویی مجسمه عدل اصلا. و اما اگر به معنای اسم مکان و یا زمان بگیریم، یعنی معاش بشود مکان روزی خوردن و روزی گرفتن و یا زمان بهره‌مندی از زندگی، وقت معنای آیه اینطور می شود و جعلن نهار معاشا، ما روز رو موضع حیات و یا زمان حیات و تلاش برای زندگی شما قرار دادیم. با هم به تلاوت دیگری گوش میکنیم تا آیه بعد.
و جعلن اللیل لباسا و جعلن النهار معاشا و بنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا.
در آیه 12 اشاره به یکی دیگر از مظاهر خلقت و هدفداری جهان آفرینش می‌فرماید، به این ترتیب که و بنینا فوقکم سبعا شدادا. بنینا از ماده بنا یبنی بناءن به معنای ساختن و بنا کردن چیزی به عکس خراب کردن. بنا به معنای ساختمانه. بنیه بر وزن فعله به معنای اون گونه خاص از ساختمان روحی انسان که ما به فطرت و جوهره خلیفت اللهی انسان معنا می کنیم. پس بنینا می شود ما ساختیم و برافراشتیم و اجزای پراکنده‌ای رو از آسمان به یکدیگر منظم کردیم و او رو منظم قرار دادیم. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، فوق به معنای بالا، پس فوقکم به معنای بالای سر شما. و به این ترتیب و بنینا فوقکم سبعا شدادا می شود و بنا کردیم و ساختیم در بالای سر شما سبع شداد را. سبع به معنای هفته و شداد قبلا داشتیم از ماده شد یشد و شدن به معنای قوی و محکم و استوار شدنه. گفتیم مثلا وقتی که یک گری رو محکم می کنند در زبان عربی می گویند شد العقده، یعنی اون گره رو محکم کرد. یا وقتی که بر کسی می خوان سخت بگیرند و به عبارتی گره کار رو بر اون محکم بکنن میگوین شد علی. شدت به معنای صلابت و محکمیه. بنابراین شدت در مقابل رخاوت و سستی آمده، به معنای صلابت، محکمی و سخت بودن و محکم و قوی بودن. البته توجه دارید که چون شدت و ضعف از امور نسبیه، پس هر چیز که نسبت به چیز دیگر سخت‌تر و پیچیده‌تر هست به او اشد می‌گویند در مقابل اسهل. پس در اینجا که می‌فرماید و بنینا فوقکم سبعا شدادا، یعنی ما بنا کردیم در بالای سر شما، که این بالا بودن همه مراتب آسمان را و همه مراتب فوقیت را در بر می‌گیره، هفت امر سخت و شدید و قوی و محکم، که البته با عنایت به آیات دیگر قرآن معلوم می‌شود مراد هفت آسمان و هفت مرتبه نظام آفرینشه. و با توجه به اینکه در آیات دیگر خداوند آسمان اول رو آسمان دنیا اعلام می‌فرماید، روشن می‌شود که این هفت طبقه آسمان مادی مراد نیست، بلکه مراتب عالم آفرینشه که اولین طبقه و نزدیکترین طبقه او عالم دنیاست تا عوالم دیگر که عالم مثال و عالم امر و ملکوت و عوالم دیگر الهی باشد که در آیات دیگر به او پروردگار اشاره فرمود. پس می فرماید و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا، و قرار دادیم این آسمان رو برای شما وحاج و متلعله. سراج از مده سرج یسرج و سرجن به معنای زیبا شدنه. سرج به زین اسب گفته شده و لذا سراج و اون چراغ و وسیله روشنایی و اون وسیله زیبایی گفته می شود، که مستاقن در این آیه به خورشید در آسمان که وسیله پرتو افکنی و روشنایی هست سراج گفته شده. آخرین لغت آیه 13 وحاج به از ماده وحج یهج و وحجن و وحیجن به معنای شعله بر شدن و متلعلع شدنه. مثلا وقتی میخوان یک گوهری رو بگوین این متلعلع است، میگوین توهج الجوهر، اون گوهر متلعلع شد و نور افشان شد. وحاج به معنای درخشنده و متلعلع. خاطرتون هست گفتیم جعله دو مفعول میگیره. پس در اینجا که میفرماید و جعلنا سراجن وحاجا، مفعول اولش ذکر نشده که مراد همون خورشیده. در واقع آیه این چنین بد معنا بشود و جعلنا شمس سراجن وحاجا، ما خورشید رو در آسمان یک چراغ متلعلع و فروزان و روشن قرار دادیم. با هم به تلاوت دیگری گوش میکنیم تا ادامه برنامه. نکته ای رو که در سوره نازعات هم به او اشاره داشتیم، در اونجا که فرمود انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها الى آخر، که در همه این آیات هم اشاره به هدفداری جهان آفرینش بود، عرض کردیم که خداوند در بناها و رفع سمکها و اغطش لیلها و اخرج زهاها الى آخر اشاره می فرماید به این که آنچه که شما به لحاظ نظام آفرینش فاعلیت او رو به اجزای عالم نسبت می دید، مثلا نورافشانی خورشید، تاریک شدن شب، روشن شدن زمین در روز، بالا رفتن سقف آسمان و نگه داشته شدن این اجرام سنگین در مدارهای خودشون و امور دیگری که فراوان در آیات قرآن به او اشاره می فرماید که انسان به حسب ظاهر همه اینها رو به عوالم طبیعت و نظام آفرینش نسبت میده، خداوند در این آیات تمام رو به خود نسبت داده. در اینجا هم از اون اول ملاحظه فرمودید که فرمود الم نجعل الارض مهادا، آیا ما زمین رو وسیله آسایش و استراحت شما قرار ندادیم؟ آیا کوه‌ها رو ما وسیله آرامش و استحکام زمین قرار ندادیم؟ آیا شما رو مذکر و مؤنث قرار ندادیم؟ اموری که انسان در عالم طبیعت دائما با اونها ارتباط داره و اونها انقدر تکرار برای او شدن که برای انسان امر عادی است، در حالی که آیه ای از آیات الهی است که همه اینها منسوب به پروردگارند. در این فرهنگ خداوند می‌خواهد بفرماید که خدا رو در نظام عالم، در آغاز عالم نباید جستجو کرد. در فرهنگ قرآن خداوند در جای جای زندگی انسان و در جای جای آفاق و در جای جای جهان آفرینش حضور داره و چشم حقیقت بین اگر باز بشه حضور پروردگار رو در همه جا مشاهده می‌کنه. این آیات و آیات بعد که تا آیه 16 ادامه داره تماماً مظاهر خلقت رو به پروردگار نسبت میده و فاعلیت اونها رو به پروردگار منسوب میکنه. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
و جعلنا نومکم سباتا،
و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم.
و جعلنا اللیل لباسا،
و شب را پوششی برای شما.
و جعلنا النهار معاشا،
و روز را وسیلهی برای زندگی و معاش.
و بنینا فوقكم سبعا شدادا،
و بر فراز شما 7 آسمان محکم بنا کردیم.
و جعلنا سراجا و هاجا،
و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم.
و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا،
و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم.
تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتان.
الله الله یا رب الله الله.